بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اشکالات مسئله ارادی حق سبحانه و تعالی این بود که چون تمام وقتها از نظر تساوی در یک حقیقت شایسته آنن که حوادث در اونها واقع بشود به طور یکسان، نمی شود یک وقت را برای حادثه معین انتخاب کرد دون حوادث دیگر، مگر در اثر اون که اون وقت یک مصلحتی را در بر دارد که اوقات دیگر در بر ندارد، و قهرن کاری که بر اساس مصلحت و حکمت است روی اراده خواهد بود و اون کار اراده است و این اراده است که تعیین کننده است. پس اراده غیر از علم است و اراده غیر از قدرت است و نمی شود اراده را همون علم و قدرت دانست. این اشکال متوجه عینیت اراده و علم است. جواباً فرمودن به اینکه هرگز جزئی از زمان ذاتاً دارای مصلحتی نخواهد بود که اجزای دیگر فاقد اون مصلحت باشد، و از طرفی هم کار خدای سبحان تابع حکمت و مصلحت خارجیه نیست، بلکه کارش متن مصلحت و حکمت است که ناشی از اون حکمت ذاتی است. این همان است که میگویند نظام کیانی تابع نظام ربانی است و اون حکمت همون علم است که مطبوع جهان است، یعنی جهان خارج تابع حکمت حق است، یعنی علم به نظام اصله. برای این سه تأیید ذکر کردن که می شود علم منشأ پیدایش اموری باشد، که اون تأییدات سگانه به عرض رسید که قابل تأمل و نظر هست، یعنی مورد نظر هست، که ظاهرا هیچ کدام از اونها نمیتواند در این مسئله مشکلی را حل کند. اونگاه نظر بعض المتأخرین را ذکر کردن که عقل بسیط اجمالی خلاق صور تفصیلی است، یعنی یک صاحب نظری که در یک رشته مجتهد شد دارای ملکه اجتهاد شد، این ملکه اجتهاد یک وجود علمی بسیط است که دو سلسله صور علمیه از اون نشأت میگیرند. اول سلسله صور کلیه و معانی کلیه، دوم سلسله صور جزئیه. اون معانی کلیه به وسیله عقل و اون صور جزئیه به وسیله خیال مواد خود را از اون عقل بسیط اجمالی دریافت میکنند. این همون علم بسیط اجمالی است که منشأ پیدایش علوم تفصیلی است، و اونچنان بین اون صور تفصیلی عقلی و خیالی با اون عقل بسیط اجمالی رابطه برقرار است که اگر اندک غفلتی نسبت به این صور تفصیلی روا داشته بشود، این صور غیبت میکنند و زائل میشوند. همونطوری که ملکه اجتهاد یک ملکه علمی است، باعث تحقق صور علمیه است و این صور علمیه ذاتاً به اون ملکه اجتهاد مرتبطند، که اگر اون ملکه اجتهاد اندک غفلتی روا بدارد اینها از بین میروند، جهان خارج چه مجرداتش چه مادیاتش صور عینیه ای هستند که از علم خدای سبحان نشأت گرفتند. یعنی مقام علمی حق باعث پیدایش این اشیاست در خارج. اینها صور علمیه خدای سبحانند، طوری که اگر خدای سبحان توجه خودش رو از یک شیء قطع بکند، اون شیء غیبت خواهد کرد و منعدم خواهد شد. بنابراین این نشان می‌دهد که علم مبدا پیدایش امور خواهد بود. یک سلسله امور منظم از حقیقت علمی نشأت می‌گیرند. مرحوم صدرالمتعلهین به این معنا را تکمیل می‌کنند. می‌فرمایند به اینکه بر اساس اصالت وجود اون چی که در خارج موجود است ماهیت نیست، وجود است. و بر اساس اینکه علم جزء کمالات وجودی است نه کمالات ماهوی، و از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت، و اگر چیزی از سنخ وجود شد عین الوجود خواهد بود، زیرا وجود بسیط است و مرکب نیست و عرض و معروض در هستی راه ندارد، اگر چیزی به وجود برگشت باید عین وجود باشد و محکوم به حکم وجود باشد، یعنی حقیقت تشکیکی باشد، پس علم عین الوجود خواهد بود. چون اراده هم از کمالات وجودی است نه از کمالات ماهوی، و هرچه کمال وجود است در اثر بساطت وجود عین وجود خواهد بود، بنابراین اراده هم عین وجود است. هر جا وجود هست علم است، هر جا وجود هست اراده است. اگر جهان خارج وجودات اینها به حق سبحانه و تعالی مرتبطن، اینها هم علم حقند، هم مراد حقند، هم معلوم حقند و هم فیض حق. تنها مسئله صور علمی بودن اینها نیست که اینها معلومات حقند، بلکه اینها هم فیض حقند و هم معلوم حقند و هم مراد حق، زیرا اراده و علم و وجود عین همان و حقیقت تشکیکی هن. هر جا وجود ازلی شد علم و اراده هم ازلی است، هر جا وجود محادث شد علم و اراده هم حادثن و مانند آن. پس جهان تکوین نه تنها فیض حقن، نه تنها معلوم حقن، بلکه مراد حق سبحانه و تعالی هم خواهند بود. همونطوری که در خدای سبحان هستی و علم و اراده عین هم است، در موجودات امکانی هم هستی و علم و اراده عین هم است. او موجود است به ذات و عالم است به ذات و مرید است به ذات. اینها موجودند و معلومند و مرادند و عین ربطند در این امور به خدای سبحان که مستقل است. عند تحلیل وجود ممکنات به وجود حق مرتبط است، یعنی عین الربط است. معلوم بودن ممکنات به علم حق مرتبط است، مراد بودن ممکنات به اراده حق مرتبط است. لذا وقتی این سخن را از بعض المتأخرین نقل کردن، اون را با یه بیانی که بر اساس مبنا خودشون ذکر میکنن تکمیل میکنن. در همین جلد ششم صفحه 347 سخن بعض المتأخرین را که نقل کردن این چنین میفرمایند: کما حقق فی موضعه فکذلک العلم البسیط الازلی الذی للبارئ تعالی بالممکنات. علم خدای سبحان که بسیط است و ازلی است و به جمیع ممکنات تعلق میگیرد، که این علم الذی هو عین ذاته المقدسه، عین ذات مقدس خدای سبحان است، این علم سببون لوجود الممکنات مفصلتن فی الخارج. اون علم سبب تحقق پیدایش اشیاء در خارج، حاضرتن اندهو غیر غائبتن، اون علم سبب تحقق اشیاء در خارج و حضور دارن اندالله و غیبت هم نخواهند داشت. چرا غیبت ندارن؟ فإن وجودها عنه في الخارج، وجود این ممکنات و صدور ممکنات از خداوند سبحان در خارج، عین حضورها عنده فيه، عین حضور ممکنات است عند الله في الخارج. موجود بودن اینها عین معلوم بودن اینهاست، همونطوری که صور علمیه به استناد عقل بسیط موجود می شوند و موجود بودن اینها هم عین معلوم بودن اینهاست، در جهان خارج هم موجود بودن اونها عین معلوم بودن اونهاست، که اینها به ذوات حل خارجی معلومند بر اساس علم حضوری، نه به صور حل حصولی معلوم باشند. فإن وجودها عنه فی الخارج عین حضورها عنده فی. بنابراین فزوات الممکنات بالحقیقت صور علمیت للبارئ تعالی متحققه بالروابط العلميه التي لها معه. ذوات امکانی در حقیقت صور علمی حقن، یعنی دفتر علمی حقن. هر چه در خارج موجود است به ذاته معلوم حق است، نه اینکه صورت حاصله اینها معلوم حق باشد و اینها معلوم بالعرض. نه، اینها به علم حضوری معلومن، قهرن معلوم به ذاتن، نه معلوم بالعرض. فالذوات الممکنات بالحقیقه صور علمیتون للبارئ تعالی متحققتون به روابط العلمیت التي لها معه، اون رابطه های علمی که این اشیا با خدای سبحان دارن از اون چهره ارتباطی هم معلومند هم حاضر و موجود. به حیث لو انقطعت هذه الروابط ولو طرفت عینین لم یبق للممکنات عین ولا اثر، اگر این ارتباط قطع بشود از ممکن نه هستی میماند نه کمال هستی، نه ذات و نه اثر ذات، نه کانه تامه و نه کانه ناقصه، چیزی برای ممکن نمیماند. مرحوم صدر المتعلهین همین معنا را تکمیل میکنند، میفرمایند به اینکه گرچه جهان خارج میتواند معلوم حق باشد و اونچه در خارج موجود است هستی است نه ماهیت، الا اینکه علم کمال وجودی است و اراده هم کمال وجودی است. اگر چیزی کمال وجودی شد از سنخ وجود است و از سنخ وجود شد عین وجود خواهد بود، زیرا وجود بسیط است، ماده نیست تا عرض بپذیرد، موضوع نیست تا عرض بپذیرد، ماده نیست تا صورت بپذیرد. هستی از اون جهت که هستی است بسیط است، و اگر چیزی کمال هستی شد عین هستی خواهد بود. چون علم و اراده کمال هستی هن نه کمال ماهوی، پس عین هستی هن. و اگر عین هستی شدن محکوم به حکم تشکیک هن. و هر جا هستی هست علم و اراده هم هست. این بعض المتأخرین به این حد رسیده است که جهان خارج معلومات حق هن. اما تکمیل نفرمود که مرادات حق هم هستن. ما میگوییم هم معلوم حقاً بالذات هم مراد حقاً. وقد علمت من طریقتنا من کون الوجود هو من کون الموجود هو الوجود و کون الوجود عین العلم. چون بر اساس اصالت وجود این معنا روشن شد که اونچه در خارج موجود و محقق است ماهیت نیست، وجود است و ماهیت به تبع او. و از طریقت ما روشن شد که وجود و علم عین همان مفهومن فرق میکنن. اگر این چنین است که موجود حقیقی همون وجود است و وجود همون علم است، بنابراین فالروابط الوجودیت للاشیاء الیه تعالی هی بین هر روابط العلمیت تو الیه. دیگران شاید نتوانند رابطه علمی را تثبیت کنند که بگویند ذاتن معلومن و عین معلومیت حقن. اونا که اصالت الماهویان مشکل است که بتوانند این معنا را تثبیت کنند، ولی ما که این دو مبنا را پذیرفتیم یا تبیین کردیم که وجود اصل است نه ماهیت، و علم از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت، و داخل در کیف نفسانی و امثال ذلک نیست، اثبات این معنا بر طریقت ما سهل است که ما بگوییم اینها عیناً ربط علمی حقن، عیناً معلوم حقن، نه اینکه ذاتون ثبت له العلم باشد یا صور علمی اینها پیش خدای سبحان حاضر باشند. رو این دو اساسی که ما قبلا ترک کردیم اثبات اینکه حقایق اشیا حقایق علمی اند و ربط علمی به الله دارن آسان است. فالروابط الوجودیت للاشیاء الیه تعالی هی به این هر روابط العلمیت الیه. این معنا را در باب علم تفصیلی حق تعالی نپذیرفتند، گفتند به این که علم یک وجود مجرد است و موجودات جهان طبیعت و ماده نمیتوانند معلوم باشند. لکن در فرازهای دیگری از سخنانشون، خواه در مسئله علم و خواه در مسئله اراده، مخصوصا در صفحه 340 از بحث‌های اراده که گذشت، تصریح کردن که هر جا هستی راه دارد، علم هم راه دارد. منتها صورت جرمیه را ما اگر علم نمی نامیم یا علم نمی گویند یه اصطلاح بیش نیست، وگرنه هر جا هستی هست علم هست. بر اساس اون دید وسیع، سراسر جهان امکان دفتر علمی حقاً، همانطور که شیخ اشراق گفته است. و نظر شیخ اشراق را گرچه در مسئله علم نپذیرفتند، ولی در موارد دیگر حقانیت نظر شیخ اشراق را تصدیق کردند. و در مسئله اراده هم در همین جلد ششم صفحه 340 تصریح کردند به اینکه هر جا هستی هست علم هست، که سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه در همون تعلیقه صفحه 340 فرمودن هازا نصف منه علا انه یرى العلم مساوقا لمطلق الوجود. بنابراین هر چی که موجود است معلوم حق تعالی است. این معنا را برای این ذکر می کنند که مراد بودن اشیا را هم تبیین کنند، و اون این است. می فرمان به این که اثبات این که اشیا روابط علمی محضند رو اصل وجود و اینکه علم نحوه وجود است قابل تبیین است. اگر ما غالب اصالت ماهیت شدیم یا علم را داخل در مقوله کیف نفسانی دانستیم و ما داخل در مقوله کیف دانستیم، اثبات این مسئله که اشیاء روابط علمی نسبت به حق سبحانه و تعالی هستند کار آسانی نیست. وقتی این دو اصل را تذکر می دهم که اصل هو الوجود است نه ماهیت، و علم سنخ وجود است نه سنخ ماهیت، این معنا را به خوبی می توانند نتیجه بگیرن که فر روابط الوجودیت للاشیاء الیه تعالی هی بین هر روابط العلمیت الیه. و چون در بحث اراده روشن شده است که اراده هم از سنخ وجود است نه سنخ ماهیت، اونگاه این معنا را هم به عنوان نتیجه اعلام بکنن. فرمان ول علم فیه سبحانه عین الاراده است. بنابراین فتلک الاشیاء یعنی موجودات جهان امکان، کما انها وجوداتون و موجوداتون صادرتون منهو، کذالک علومون و معلوماتون له تعالی. اینها صور علمیه هم هستن. یک معنای لطیفی را در اواخر این بحث ذکر میکنم که فعلا تصریح اون معنا در اواسط این بحث میسور نیست. در پایان این فصل هشتم یعنی صفحه 354 اونجا اشاره میکنن که نه تنها اشیا معلوم حقن و مراد حقن، بلکه اشیا مراتب عالمیت حق و مراتب مریدیت حق هم هستن. اون معنا رو ببینیم بر اساس کدام اصل باید تثبیت کرد که اینها مراتب صفات ذاتند نه متعلق صفت، مراتب مریدیت حقن، مراتب عالمیت حقن، نه تنها مراد حقن و معلوم هم، که اون به خواست خدا به آینده موکول می شود. لذا در اینجا می فرمان کذالک علوم و معلوماتون له تعالی و کذالک اراداتون و مراداتون. اشیا هم ارادند هم مراد، از یک نظر اراده فعلی هند و از یک نظر متعلق اراده فعلی. زیرا همونطوری که علم مظاهری دارد، آفرینش و ایجاد مظاهری دارد، اراده هم مظاهری دارد. اینها نه تنها معلوماتند بلکه مراداتم هستند و نه تنها مرادند بلکه اراداتم هستند. اثبات این معنا که اینها از مظاهر مریدیت حقن نیاز به توضیحی دارد که در اونجا بیان خواهد شد. و کذالک اراداتون و مراداتون حاصلتون من الوجود الواجبی و العلم الازلی و الارادت سرمدیت علا ترتیب و نظام، که این لفظ شش مرتب است. می فرماید وجود جهان خارج نشأت گرفته از وجود واجبی است، معلوم بودن جهان خارج محصول علم ازلی است، مراد بودن جهان خارج نشأت گرفته از اراده سرمدی است. علا ترتیب به نظام که بهی، یعنی با این ترتیب و نظام، یسه و صدور الکثیر، اگر جهان کثرت از خدای واحد نشأت می گیرد با اون تفاوت سنگینی که بین کثرت و وحدت است، بر اساس آن است که این چنین نیست که از اون واحد دفعتاً امور متکثر صادر بشود، بلکه یک نظام علی و معلولی است که این نظام از وحدت شروع میکند رفته رفته به کثرت میرسد، که رو اون نظام یسه و صدور الکثیر از باب تشبیه معقول به محسوس یا از باب تشبیه نظام علی به مسئله ریاضی که یک مقدار به علت قابلی شبیه تر است تا علت فاعلی، مثال ذکر میکنن. میفرمان به اینکه همونطوری که واحد مبدأ پیدایش عدد است و عدد دارای کثرت است و واحد دارای وحدت است و بین وحدت و کثرت تباین یا اختلاف یا تقابلی هست، فل جمله معزال کثرت از اون وحدت نشأت میگیرد و با ترتیب خاص است که واحد میتواند منشأ کثرت باشد، زیرا اول یک بار متکرر میشود بعد دو بار متکرر میشود تا کم کم اعداد کثیر یافت میشود. این طور نیست که از واحد دفعتن واحده هزار یا صد صادر بشود، بلکه از تکرر یک باره واحد اسنان پیدا می شود و هاکذا تا نوبت به الف و مئه برسد. بهی یعنی به اون ترتیب نظام، یسه و صدور الکثیر کما فی حصول مراتب الاعداد و الکثرات من الوحدت، اما علا ترتیب و نظام که لو لم یکن، اگر این ترتیب و نظام نمی بود، لم یمکن حصول الکثرت منهای نزی وحدت. چرا؟ فان الوحدت ابعد الاشیاء عن الکثره، برای اینکه حتی بینشون یک تقابلی هست برو بر عرض و مع ذلک تنشأ اون کثرت منها از این وحدت و تحصل اون کثرت ان تکرر اون وحدت. و اما با نظم و ترتیب این طور نیست که بلا واسطه از واحد عدد صد صادر بشود، در اینجا هم این طور نیست که بلا واسطه از خدای سبحان احجار و اشجار صادر بشود، بلکه با نظم خاص که اول مجردای تامه بعد عالم مثال بعد عالم طبیعت کثرت در خارج محقق میشود. نتیجه که از این اشکال جواب گرفته شد آن است که اونا خواستن بگوین اراده عین علم و قدرت نیست، غیر علم و قدرت است. ایشون این اشکال رو دفع کردن، گفتن مانعی ندارد که اراده عین علم و قدرت باشد. در خلال بحث تأییداتی هم ذکر کردن، و اما اونچه که در این بحث مطرح است دفاع از مسائل گذشته است، نه اثبات عینیت علم و اراده. اون را در فصل قبل با رسانه کامل بیان کردن که اراده نمیتواند غیر از علم باشد در خدای سبحان، حتما عین علم است، اونم علم به نظام اصله. و اون چه که در این فصل مطرح است به عنوان دفع شبهه و شک است. و منها بعضی از شکوهی که در این مسئله مطرح است، چون در این فصل هشتم، فصل نهم، خلاصه فصل هشتم، خلاصه اشکالات باید به این چند امر برگردد که اراده نمیتواند متحد باشد با علم و قدرت، و اراده نمیتواند قدیم باشد، و اراده نمیتواند سبب پیدایش حوادث باشد. ارجای این اشکالات بعضها به بعض و همه به این امور البته بدون تأمل نیست. فمنها یکی از اون شکوک این است که ان البارئه تعالی لو کان مریدن لخلق العالم، اگر خدای سبحان دارای اراده ازلی باشد، خواه این اراده ازلی عین قدرت و علم باشد، خواه غیر علم و قدرت، اگر برای خدا در ازل اراده ای ثابت بشود، این اراده ازلی یا تعلق میگیرد به مراد ازلی یا تعلق میگیرد به مراد غیر ازلی و حادث. اگر تعلق گرفت به مراد ازلی، یعنی این اراده ازلی مراد ازلی داشت، خدای سبحان در ازل اراده کرده است که عالم را در همون ازل بیافریند، این یلزم قدم العالم، چون انفکاک مراد از اراده محال است و خدای سبحان هم در ازل اراده کرده است عالمی را در همون ازل بیافریند، یقینا عالم ازلی خواهد شد و این با قدم عالم سازگار است نه با حدوث. و اگر عالم قدیم باشد دو اشکال دارد، یکی اشکال بر اساس جدل و یکی اشکال بر اساس اینکه قصد و اختیار به ایجاد یک شیء ازلی تعلق نمی گیرد. بیان و ذالک این است که اگر در ازل برای خدای سبحان اراده‌ای باشد و اراده ازلی تعلق گرفته باشد به ایجاد اشیاء در خارج در ازل، چون انفکاک مراد از اراده محال است، یقینا عالم هم ازلی خواهد بود. اونگاه یلزم قدم العالم، با اینکه همه شما اتفاق دارید بر حدوث عالم. این یک اشکال. اشکال دیگر این که اگر عالم ازلی باشد و مسبوق به عدم نباشد، متعلق قصد و اختیار نیست. به چیزی که متعلق قصد و اختیار نبود، فعل فاعل مختار نمیتواند باشد. وقتی فعل فاعل مختار نبود، فعل فاعل موجب میشود، قهرن باید خدای سبحان موجب باشد تا این فعل او لایزال از او جدا نشود و همراه او باشد، و این هم با قصد سازگار نیست. و به تعبیر دیگر، اگر اراده ازلی باشد یلزم من وجوده العدم. چرا؟ برای اینکه اگر اراده ازلی باشد و تعلق بگیرد به مراد ازلی، عالم می شود قدیم. اگر عالم قدیم شد، متعلق قصد و اختیار نخواهد بود. اگر متعلق قصد و اختیار نبود، فاعلش هم قاصد و مختار نخواهد بود. اگر فاعلش قاصد و مختار نبود، می شود موجب. اگر موجب شد، دیگر جا برای اراده نیست. این است که یعنی در ازل اراده داشته باشد، اراده هم ازلی باشد و در همون ازل اراده آفرینش کند، فاما ان یرید خلقه فی جمیع الاوقات فیلزم قدم العالم، یا اراده می کند که در جمیع اوقات چیزی بیافریند. این لازم، چون انفکاک مراد از اراده محال است، لازمش آن است که عالم ازلی و قدیم باشد. فیلزم قدم العالم بل قدم و کل حادثین، زیرا او اراده در ازل اراده دارد پیدایش فرد فرد اینها را، و این برخلاف اجماع است برای اینکه عالم قدیم است، و برخلاف ضرورت و حس است برای اینکه حوادث یومیه ازلی نیستند. فیلزم قدم العالم بل قدم و کل حادثین، چون مراد ازلی از اراده ازلی انفکاک پذیر نیست و جمیع اشیا هم مرادن به اراده ازلی، پس جمیع اشیا باید قدیم باشه نه اصل العالم فقط. فیلزم و قدم العالم بل قدم و کل حادث، در حالی که و اهل الحق قائلون به حدوث العالم به جمیع اجزائهی. البته این تمسک به اجماع نیست، این تمسک به یک اصل مسلم است، یک مقدمه مسلم است عند گروه خاص به قوم مخصوص، و قیاسی که از یک مقدمه مسلمه تشکیل بشود قیاس جدلی است، خواه اون مقدمه مسلمه مسلمه عند الکل باشد نظیر العدل و حسن و از ظلم و قبیح و امثال ذلک، یا مقدمه مسلمه مسلمه عند طائفت خاصه باشد مثل مسئله حدوث عالم عند طائفت من اهل الکلام، و دوام الفیض عند الحکما منظر، بل قدم کل حادث و اهل الحق قائلون به حدوث العالم به جمیع اجزائه، نه تنها حوادث یومیه حادثن، بلکه اون چرا هم که از نظر ما غائب هست اون هم در ظرف خود حادث شده بود. اشکال دیگر آن است که اگر عالم ازلی باشد متعلق قصد نمی شود، چون قصد برای ایجاد یک شیء معدوم است، چیزی که سابقه عدم دارد فاعل مختار قصد ایجاد او را می نماید، و اما اگر چیزی سابقه عدم نداشت متعلق قصد نمی شود. وقتی متعلق قصد نشد اون فعل فعل قصدی و اختیاری نیست، وقتی قصدی و اختیاری نبود می شود ایجاب، پس اون فاعل می شود موجب، وقتی موجب شد دیگر سخن از اراده مطرح نیست، پس از وجود اراده ازلی عدم اراده لازم می آید. الا انه لو کان قدیما امتنع القصد الى ایجاده، لان قصد ایجاد الموجوده ممتنع، قصد باید به یک امر عدمی معدوم تعلق بگیرد. مقداری از این شبهات را دبیران کاتبی در متن عین الحکمه نقل کرده است و رد کرده است، گرچه بعضی از اون ردها را مرحوم علامه در شرح نپذیرفت و حق با ماتن است نه با شارح. در اونجا که دبیران کاتبی این اعتراض را نفی کرده است که اونها میگویند قصد باید به شیء حادث تعلق بگیرد، اون را نپذیرفته است. ردی که دبیران و کاتبی در متن عین الحکمه دارد فعل جمله مورد قبول است نه بالجمله، اما اعتراضات مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه بر دبیران و کاتبی در اون بخش وارد نیست. این در صورتی است که اراده ازلی مراد ازلی بخواهد، یعنی در ازل خدای سبحان اراده کرده باشد که مرادی در ازل داشته باشد، ولی اگر در ازل اراده کرده است مرادی در لایزال داشته باشد، یعنی در ظرف‌های آینده چیزی بیافریند که مراد حادث باشد نه قدیم، و اما ان یرید تخصص خلق العالم به وقت معین فذلک الوقت لم یوجد فی الازل و الا عاد الی القسم الاول. اگر قصد کرده است که عالم را یا فلون حادثه را در فلون وقت معین بیافریند، حسب الفرض این وقت معین که ظرف پدیده است ازلی نیست، برای اینکه اگر ازلی باشد همون محظور قسم اول در پیش است. بنابراین این در لایزال خواهد بود. و اما ان یرید تخصص خلق العالم به وقت معین، این وقت معین وقت سابق نیست، وقت لاحق هست. فذلک الوقت لم یوجد فی الازل و لا عاد الی القسم الاول و خلاف فرض می شود. پس این وقت معین حادث است. فهو حادثون بعد ان لم یکن، این وقت نبود بعد پیدا شد و این هم به اراده او پیدا می شود. فاما انه اراد خلقه ازلا و ابدا فیلزم قدمه او فی وقت معین. اگر خواست عالم را یا حادثی را در وقت معین قرار بدهد، نقل کلام در اون وقت معین میکنیم، یا خدای سبحان اون وقت را گسترده می آفریند بدون تعین، این همون ازلیت فیض، ازلیت عالم خواهد بود، یا برای او وقت معینی قائل است و یلزم ان یکون للزمان زمان و نقل کلام در اون وقت دیگر میکنیم و هاکذا. فاما انه اراد خلقه ازلا و ابدا فیلزم قدمه، که یعنی برخلاف فرضم خواهد بود البته از یک نظر. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه رو اینچنین معنا میکنن که خلف فرض لازم نیاید، میفرمان به این که منظور آن است که خلق کرده اون وقت را لافی وقتن، خلق کرد اون وقت را لافی وقتن. فاما انه اراد خلقه ازلا و ابدا فیلزم قدمه، چون حدی برای اون وقت نیست پس اون میشود ازلی. و محظور دوگانه ای که در مسئله ازلیت عالم بود اینجا هم است، دو تا اشکال داشت اینم هست در اینجا هم است. او فی وقت معین اونگاه و ننقل الکلام الیه فیلزم اشتراط و کل وقت به وقت آخر و یلزم التسلسل، این تسلسل گذشته از اینکه مثلا محظوری دارد باز مطلوب ما از حیث دیگر ثابت می شود، و اینه که بالاخره عالم دائمی است و اگر این سلسله ها نامحدود بود فیض نامحدود است، فیض نامحدود به اراده ازلی باید تکیه کنند. و حالی که این چنین نیست، البته خود تسلسل رو نمیخوام بگن محال است، یعنی مستشکل، در حالی که این تسلسل اگر برای هر علت معده علت معده دیگر بخواهد تسلسل تعاقبی است محظور ندارد، و اما این چون به عنوان شرط است و باید با مشروط باشد یا منزله علت مادی است که باید با صورت باشد، لذا این تسلسل اجتماعی است و محال است. ولی اگر تسلسل تعاقبی بود اول کلام بود، چون تسلسل تعاقبی را متکلم گرچه محال میداند ولی حکیم جایز میشمارد، و در خلال بحث حکیم و متکلم نمی شود چیزی که مورد نزاع است بو استناد کرد. اون چی که مورد اختلاف هست در مسئله تسلسل این است که تعاقبی رو متکلمین معن می کنن و حکما تجویز می کنن، تسلسل اجتماعی را فریقین به حال می دانن. مرحوم صدر المتحلهی می فرماد به این که در بین این شقوقی که گفتید ما اختیار میکنیم که خدای سبحان دارای اراده ازلی است، گفتید به این که نسبت به حوادث آیا در ازل اراده کرد که اینها همون در ازل یافت بشن یا نه، میگویم به این که خدای سبحان در ازل به یک اراده کرده است که نظام احسن بیافریند. این نظام احسن یک وحدت ذلی دارد نه وحدت عددی. ذل وحدت حقه الهی است. مجموعه جهان خارج از عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت هماهنگند. یک واحد واقعی است، منتها نه وحدت عددی بل وحدت ذلی و تشکیکی. چون ذل اون واحد حقیقی است، وحدت گسترده دارد. همونطوری که خدای سبحان واحد لا شریک له، جهان هم مظهر اون واحدی است که لا شریک له. کثرت هم در جهان نیست، چند تا جهان نیست، یک جهان است که یک جهان هر گوشه ای اسمی از اسمای خدای سبحان را نشان می دهد. بنابراین این واحد واقعی مؤلف از اجزاست، برای هر جزئی جای معینی است و برای هر امری حادثی زمان مخصوصی، زمان مخصوص و مکان مخصوص برای حوادث خاصن. اما خصوصیت زمان و خصوصیت مکان دیگر قابل جعل نیست تا کسی نقل کلام بکند و تسلسل بیافریند. چرا؟ چون خصوصیت های زمانی محصول حرکت است. وقتی محصول حرکت شد، حرکت یک امری ذاتاً تدریجی، یعنی تدرج در هستی اوست. چیزی که هستی او متدرج است، در تدرج نیازی به جعل ندارد که کسی او را متدرج کند. در اصل هستی محتاج به جائل است که کسی به او هستی بخشد. وقتی هستی به او عطا شد، لازمه این هستی سیران است و معنای سیران قبل و بعد است و معنای قبل و بعد تغییر ناپذیری این خصوصیت های زمانی و وقتی است. بنابراین نمی شود گفت چرا دیروز قبل از امروز قرار گرفت و عکس نشد به مانند آن. مشابه این جواب را در بسیاری از جوابهای دیگر میابیم. ول جوابو انه تعالی اراد به ارادت هل قدیمه ایجاد نفس الوقت المعین بعد العدم، اما نه اینکه اراده کرد وقت را در وقت بیافریند تا تسلسل لازم بیاید. حوادث را در اوقات معین، انما الامور مرحولتون به اوقات آفرید، اوقات را ترتیبی زائد بر هستی اونها به اینها ندادن، برای اینکه ذاتن مترتبن چون ذاتن سیارن. لا انه اراد ایجاده فی وقت معین حتی یلزم التسلسل. و این بیان را به لسان فلسفی این چنین بگوییم، ببل جمله انه تعالی اراد بالارادت القدیمت ایجاد کل العالم و اجزائهی و جزئیات اجزائهی فی اماکنها و اوقاتها المخصوصه. خدای سبحان با اراده ازلی اراده فرمود که این نظام را بیافریند. این نظام یک واحد حقیقی است. همونطوری که انسان سری دارد و دلی دارد و اعضا و جوارحی دارد، هر کدام در جای مشخصی هستند تا بشود منظم، جهان هم عالم عقول و مثال و طبیعتی دارد، هر کدام در موطن خاص هستند تا بشود منظم. خاصیت ترتیب و نظام این است. اراد بالارادت القدیمه ایجاد کل العالم و اجزائهی و جزئیات اجزائهی فی اماکنها و اوقات المخصوصه. مظروف ها را در ظروف خاصه آفرید، اما خصوصیت های ظروف با جعل تعلیفی جعل نشده و خصوصیت های ظروف هم باز مستقلن جعل بسیط جعل نشده. خصوصیت های ظروف تابع و لازم جعل بسیط هستی ظروف است. ولی و اراد ایجاد الاوقات به هویات المخصوصه لا فی اوقات اخرى تا تسلسل لازم بیاید. و کذا اراد ایجاد الاماکن را به هویات المخصوصه لا فی اماکن اخرى. حوادث را در اماکن آفرید، ولی اماکن خصوصیت های اینها جعلی نیست. چرا؟ و ذلک لان تخصیص الحادث به وقت خاص این یفتقر الی ذلک الوقت، یک پدیده ای که باید در روز جمعه حاصل بشود نیازی به روز جمعه دارد، و قد در اقواتها فی اربعه ایام، مواد غذایی مردم را در فصول چهارگانه تأمین فرمود. اما خصوصیت های فصول چهارگانه که چرا زمستان قبل از بهار است و چرا پاییز بعد از تابستان، این قبل و بعد با جعل تعریفی جعل نشده، یعنی کسی بهار را قبل از تابستان قرار نداد و پاییز را هم بعد از تابستان قرار نداد، و به جعل بسیط مستقل هم جعل نشده است که کسی تابستان تقدم بیافریند یا تأخر، بلکه این حرکت هست که لازمه ذاتی یعنی هویت ذاتی این موجود سیال قبل و بعد است. و ذالک لأن تخصیص الحادث به وقت خاص، این یفتقر الی ذالک الوقت، اما ولا یفتقر ذالک الوقت فی تخصیصه الی شیء آخر غیر الاراده القدیمه. اراده قدیمه هم تعلق گرفته به نظام اصله، نظام اصله هم نظام ترتیب سببی مسببی است. چرا؟ لأن تخصص الحدوثی فیه، یعنی در این وقت، عین ذاتهی به هویته، هویت دیروز مقدم بر امروز است و هویت امروز مؤخر از دیروز است، و این تقدم دیروز به تأخر امروز نه به جعل تألیفی جعل شده است نه به جعل بسیط. و ذاتی لشیء غیر معلل به امر ولا یفتقر الا الی الجائل له جعلا بسیطا. الا الى الجائل له جعلا بسيطا، همین که وقت را جعل کرده است، لازمی ضروری این وقت تقدم یا تأخر است. یعنی همین که دیروز را آفرید، این برهه از زمان خصیصه هویت او آن است که لاحق باشد نسبت به پریروز و سابق باشد نسبت به امروز. ولا یفتقر الا الى الجائل له جعلا بسيطا، یعنی اصل وقت را با جعل بکنند، نه سبق لحوقش را، نه به او سبق لحوق می دهند به جعل تعلیفی، نه خود سبق لحوق مستقلن به جعل بسیط جعل می شوند. و ها کذا حکم الامکنته فی تخصصات المکانیه، کره زمین مثلا یه موجود واقعی است خلق شده، بعضی از قسمتاش قطب است، بعضی از قسمتش استواس امثال ذالک، این دیگه لازمه این هویت است، جعل بسیط مستقل ندارد، جعل تألیفی هم ندارد. و اما اشکال دوم، اینها درباره حدوث که اصل فیض ها دائمی است و عالم بعضی از قسمتاش دائمی است، یعنی منزه از زمان است، بعضی قسمتاش زمانی است، سماوات و ارض و سایر موجودات طبیعی حادث زمانی هست، گذشته از حدوث ذاتی. و اما سخن دوم این مستشکل که گفت اگر عالم قدیم باشد، قصد تعلق نمیگیرد و اونگاه اراده در کار نیست، فاعل میشد موجب. و اما قوله لو کان قدیما امتنع القصد الی ایجاده ففیه ما لا یخفا من المن، که این قصد انسانی است که متوجه ایجاد معدوم هست، یک چیز سابقه نداری را می آفریند و چیزی که همواره بود قصد متوجه او نیست، اما قصدی که به علم برگردد، او این خصیصه را ندارد که باید متوجه ایجاد یک معدوم باشد. و اما قوله لو کان قدیما امتنع القصد الی ایجاده ففیه ما لا یخفا من المن، که مبسوطا گذشت، الا ان یرید مستشکل به این قصد ما یجری فی الادم لا ما هو معنى الاراده القديمه عند اهل التحقيق، که اراده قدیمه همون علم به نظام اصله هست، و قصدی که در بین ما رایج است همون توجه نفس است و تصمیم گیری است بعد از تصور و تصدیق، که این متوجه ایجاد یک شیء معدوم خواهد بود. و قبلا گذشت که حقیقت قصد این نیست، این یک گوشه از حقیقت قصد را دیدن است. والحمد لله رب العالمين.